أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستحضرید که در حکمت و فلسفه، خصوصا فلسفه اسلامی، دقت‌هایی که اعمال می‌شود در حوزه وجوب و امکان یا واجب و ممکن، اتفاقات بسیار غریبی اتفاق می افتد، مثل اتفاقی که در بحث بساطت اتفاق افتاد. خب دیگران هم واجب سبحانه و تعالی را بسیط می دانستن، اما این نحوه از بساطت که حتی ترکیب از وجود و عدم نباشه، چون بساطت در مقابل ترکیب است، بسیط در مقابل مرکب است. خب هرچه که انواع مرکب شناخته بشه در مقابلش بسیط است. مثلا میگن ترکیب خارجی از ماده و صورت، یا ترکیب ذهنی از جنس و فصل، ترکیب عقلی و امثال ذلک، ترکیب از وجود و ماهیت و نظائر آن. ولی یک نوع دیگر از ترکیب در بیانات جناب صدر متعلهین بود که این ترکیب در عین حالی که دقیق ترین هست، با عنوان شر و تراکیب شناخته می شود و این در بساطت واجب چه نقش فوق‌العاده‌ای بازی می کند. وقتی مرکب از وجود و عدم شکل بگیرد، اون مقداری که دارد واجد است و اون مقداری که ندارد فاقد است. خب فاقد که دیگه جزئیتی ندارد که ما او را ترکیب حساب کنیم و ما او را مثلا مرکب از واجد و فاقد، وجدان و فقدان بدانیم. ولی در تحلیل نهایی عقلی ما میبینیم که علیکم السلام و رحمت الله، این چقدر معنادار شده. یعنی ما سوى الله، هر کی هر چی باشد مرکب است، و این ترکیب خب مستحضری است که سر از امکان در می آورد دیگه، ترکیب سر از امکان در می آورد. ولی این دقتی که جناب صدر متعلهین در این رابطه داشتن و ترکیب از وجود و عدم رو تعریف کردن تا اون حدی که واجد است و داراست، خب یک بخشه، و از اون حدی که فاقد است و نادار است، این هم یه حدی دیگه محسوب میشه دیگه. اینه که جناب حکیم سبزواری اون رو به عنوان شر رو تراکیب معنا کرده و تفسیر کرده، برای این است که در همه انحاء ترکیب ما اجزای ترکیب رو وجودی میدونیم. ترکیب بین ماده و صورت، ترکیب بین جنس و فصل، ترکیب بین ماهیت و وجود و امثال ذلک، همه اینها ترکیباتی هستند که طرفین ترکیب یا اجزای مرکب وجودی هستند. حالا یا وجود خارجی دارن، یا وجود عقلی دارن، یا وجود ذهنی دارن، یا هر نوع دیگری از ترکیب. اما در باب ترکیب از وجود و عدم، یک جزءش عدم است، یک جزءش وجود استش، مرکب است واجد و فاقد، وجدان و فقدان. خب این نوع از ترکیب چه انقلابی رو واقعا، این که جناب سلام متعلهی میفرماید که علی وجه الارض من نمیتونم کسی رو تصور کنم که بتواند بسیط الحقیقه رو تصور بکنه. خب همینه دیگه. این فرمایش باعث شده که آجاها در خصوص این سخن که میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قطر تشنگی یا باید چشید، این سخن رو فرمایید که درسته، این سخن درسته، ولی تطبیقش در مورد واجب سبحانه و تعالی تطبیق درستی نیست. چرا؟ چون خدا را نمیشه به دریا تشبیه کرد، چون دریا سطحی داره، سقفی داره، و عرض کنم که عمقی داره، ساحلی داره، شمالی داره، جنوبی داره. بالاخره نمیشه معاذ الله خدا را با این تشبیه کرد. یا اگر کل دنیا رو هم آب بگیره، باز هم قابل تشبیه نیست. چرا؟ چون بالاخره همین حقیقت ظاهری دارد غیر از باطن، باطنی دارد غیر از ظاهر، عمقی دارد غیر از ظاهرش هست و ظاهرش غیر از عمقش هست. یک خدایی رو که به هیچ وجه نمیشه تصور کرد اینجاست که میگن در ارتباط با حق سبحانه و تعالی هر آنچه را که توهم کرده اید این مصنوعون مردود الیکم، مخلوق ذهنی شماست. خیلی خوب، پس بنابراین ما در باب واجب سبحانه و تعالی با این سخن بسیط الحقیقه پرچم تسلیم باید بلند بکنیم، بگیم ما نمیتونیم بیابیم یه حقیقتی که بیکران بیکران هستی باشه و این سقف و سطحی نداشته باشه، عمق و ظاهری نداشته باشه، این قابل تصور نیست. اونی که میگه آب دریا را اگر نتوان چشید هم به قدر تشنگی باید چشید، برای این استش که معاذ الله خدا را مثل دریا و اقیانوس و اینا دیده. اقیانوس بله ساحلی داره و عمقی که اینو با هم متفاوت هستن. در باب واجب سبحانه و تعالی به هیچ وجه نمیشه چنین تحلیلی داشت. خب بسیط الحقیقه چه کار کرد؟ بسیط الحقیقه در دقیقت آمد گفت که اون به معنای حقیقی کلمه بسیط است که هر از هر نوع ترکیبی ولو ترکیب از وجود عدم هم منزه است. خب وقتی منزه و مبرای از ترکیب وجود عدم بود، خب پس بنابراین این حقیقت میشود دریای هستی مطلق هست. اگر ما میگیم مطلق هستی دلیل داریم، چون اگر مطلق هستی نباشد یلزم که چی؟ که مرکب باشد از وجدان و فقدان. اینا معنا داره. اگر محیط مطلق نباشد لازمش محدودیت است و امثال ذالک. بنابراین این دقت‌های فلسفی خیلی اتفاقات و بعضا انقلابات عظیمی رو در مسائل معرفتی ایجاد میکنه دیگه.
الحمدلله.
خیلی شو. خب این مطلب مطلبی است که در حقیقت ما میخوایم بگیم که ترقیقی که فضای فلسفه داره انجام میده در ارتباط با واجب و ممکن یه اتفاق بسیار مبارکی است. به همین میزان که ما در مسائل واجب الوجود این دقت ها رو از حکمایمون خصوصا جناب صدر متعلیم میبینیم، به همین میزان در باب امکان هم میبینیم. یعنی چی؟ یعنی اگر شما در باب واجب چنین تصوری دارید و این قدر دارید اون رو تقویت میکنید، به همین میزان بایستی که ممکن رو تضعیف کنید. این مسئله است. نمیشه ما ممکن رو داشته باشیم، اینه که کم کم مسیر به سمت وحدت شخصی میره. برای این مسئله هستا، اگر کسی با حکمت متعالیه نباشه قطع به هیچ وجه نمیتونه به وحدت شخصی برسه. چرا؟ اگر کسی بگه آقا ما صانع داریم، مصنوع داریم، علت داریم، معلول داریم، خب اگر یه همچین تصوری داشته باشه، خب یا همین ضرورت بالقیاس داریم، لحظه دیروزمون پیروزمون ضرورت بالقیاس داریم. اگر ضرورت بالقیاس داشتیم یعنی چی؟ یعنی ما یه مقیسی داریم، یه مقیس الی، و بعد یه قیاس و سنجشی بین این دوتا داریم. آیا ما واقعا مقیس داریم یا مقیس الی داریم؟ چون هر کدوم رو اول ذکر کردیم میشه مقیس. اگر واجب رو اول دیدیم اون میشه مقیس الی، ممکنه اول دیدیم این میشه مقیس و واجب میشه مقیس الی. خب آیا ما واقعا ضرورت بالقیاس داریم؟ اینا رو نمیشه یه نفری در فضای جهات و ثلاث و مواد ثلاث به لحاظ قضایا اینجوری حرف بزنه، بگه آقا ضرورت بالقیاس داریم، واجب سبحانه و تعالی نسبت به ممکن ضرورت بالقیاس دارد، بعد بیاد از بسیط الحقیقه حرف بزنه. این نمیشه دیگه، قابل جمع نیست. اگر کسی گفت که در به اصطلاح واجب سبحانه و تعالی بسیط است، دیگه معنا نداره که ما موجود دیگری در کنارش داشته باشیم. که خب بسیط است یعنی چی؟ یعنی واجد همه هستی است. همه هستی یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونید یه شجر و حجر رو در مقابل معاذ الله واجب ببینید. چون نمیتوانید ببینید، پس این همون اطلاق هستی میگیره و وقتی اطلاق هستی شد میرسه به بحث وحدت وجود. وحدت وجود رو جناب صدر متعالین برهانی کرده با بسیط الحقیقه و امثال ذالک. اینا در حقیقت به ما کمک میکنه که ما هم هستی رو بشناسیم، جهان بینی واقعی، هم ممکنات رو بدانیم که در حقیقت صورت مرئیه هستن یا صورت مرآتیه هستن، و هم نسبت به واجب سبحانه و تعالی شناخت درستر و عمیق‌تری داشته باشیم. بله بله. و این مولا خب ببینید دیدیم چه کار میکنیم. اینه که الان مثلا شما میبینید که ما بحث مفصلی رو در پیش داریم تحت عنوان استحاله امکان بالغیر، برای این اساس که ما میخوام اونجا رو درست کنیم ها، نه اینکه میخوام اونجا رو درست بکنیم اینجا رو باید یه جوری سرهم بندی کنیم ها. تحقیقی که دقت فرمایید، تحقیقی که ما در باب امکان انجام میدیم و امکان را به گونه ای از هویت به اصطلاح ماهیت جدا میکنیم که امکان دیگه لازم ماهیت نیست. چرا میخوام عرض کنیم که تو این بحث بسیار مفصل هست. من تو پرانتز این عرض کنم، من دیشب خدمت آقا عرض کردم که شما برنامه درسیتون فرمودن که ما دیگه تا بعد از همین 13 و 14 خرداد درس میگیم، دیگه ظاهرا بحثی نیست. خب اگر نباشه بندم باید در خدمتشون باشم، شاید این مدار سخت باشه ما بخوایم باشیم و مباحث باشه، و نگاه کردیم که خب با این وضع به هیچ چیش نمیرسیم، ولو به بخشی از بخشاش نمیرسیم. بله بله. عرض کنم که بر اساس این ما گفتیم که خب ما همین دو سه روزی که مهمان شما هستیم و خدمت شما هستیم، همین مباحث رو به صورت خارج عرض بکنیم که ذهنیت ما نسبت به بحث امکان و وجوب و اینها قوی تر بشه. حالا ما مطالعه میکنیم یا الله و مباحث رو جلوتر ببریم، ذهنیت دوستان رو در این فضای امکان داشته باشیم، هم مقداری که هست ما حالا فردا هم که خدمت شما هستیم بالاخره، ولی دیگه متن رو نمیخونیم، اما مباحث متن رو همونطور که الان داریم با هم مرور میکنیم داشته باشیم. بله، از ابتدای فصل 9 در حقیقت مباحث میمونه برای وقت دیگه ای، اما داریم مطالعه میکنم که مباحثی که قابل طرح هست در این فضای خارج این بحث با هم مرور بکنیم و ذهن دوستان باشه که این چیکار میخواد بکنه. این بحث امکان بالغیر، استحاله اصلا فی امکانه، فی استحالت امکان بالغیر، این فصل ما اینه دیگه. خب میخواد چیکار بکنه در حقیقت؟ فردا که بحث میایم خدمت شما. بله، ولی دیگه ما از روی کتاب بخوایم بخونیم این نمیتونیم برسیم. عرض کنم که بله ولی آره عرض کنم که ما حالا ببینیم چطور میشه، چون ما الان تابعی از وضعیت حاج آقا هستیم، ولی خب حاج آقا میفرمایند که بعد از 13 و 14 خرداد دیگه عملا یکی دو روز هست و باز دوره تعطیلات و بعد شاید یک هفته مثلا بعد از درس باشه، ولی با توجه به اینکه حاج آقا مسافرت هم در پیش دارن برای به تعبیر خودشون رحلت و شتاء و صیف دارن، رحلت و شتاء و صیف یعنی شیخ یعنی دماوند فی قوم یعنی للاستاد هذین الرحلتین من السفر فی ابتداء الصيف یعنی یذهبون الى دماوند فی ختام الصيف یرجعون الى قوم. خب حالا ببینیم نوعاً دیگه به اول مهر میرسه. چرا الان عمدتاً بحثایشون نوشتنیه، یعنی سر این که از آقا اونجا رو انتخاب میکنن تو تشریف میبرن، برای اینکه الان چند تا کتاب از کتابایشون مونده، دوستان و محققینی که جناب آقای صحرایی در جهان هستن خب دارن کار میکنن و الان از عقلانیت شهود الحمدلله که شرح فصوص الحکم هست 3 جلد مونده، از اسفار چند جلد مونده، از نهج البلاغه چند جلد مونده و همجور کتاب تسنیم الحمدلله تمام شده. بعضا اینطوره. بله 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 دیگه فقط کلا همین دیگه. اصلا ما اینجا یک روز هم در هفته همین الهیات اسلامی رو تدریس میکنن، یک روز هستش. بله حالا دیدارها و ملاقاتهای مثلا رفع خستگی اینها هم هست، ولی خب ما انشاءالله کار خودمون رو ادامه بدیم به امید خدا. خدا رو شکر که در ظل این بحث یه بحثی انشاءالله با دوستان خودمون داشته باشیم، آقایونی که با مدرسه فکری حاج آقا مأنوس هستن، ما با هم مرور میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، خصوصا در فضای هوش مصنوعی که اتفاق افتاده که چه جریانی رو میشه بر اساس اون هوش مصنوعی در فضای فکری از استاد ساخت. حالا اینا شما چیز نکنم، اجازه بدید که همین بحث رو ما ادامه بدیم که در حقیقت تحت عنوان فی استحالت الامکان بالغیر هست که ملاحظه میفرمایید و حالا ما انشاءالله بعدا تفصیلش رو میبینیم. خب سر طولانی شدن بحث وجوب و امتناع و امکان و بیان اقسام اونها و امثال ذالک برای این استش که نهایتاً به یک جای بسیار عظیمی ختم میشه که از جمله اونها این استش که ما واجب رو چجوری ببینیم، ممکنه چجوری ببینیم. خب در باب واجب، خب ببینید یک کار انجام شد و این مسائل فراوانی رو که در بین حکما و متکلمین واقعا مطرح بود در ارتباط با اوصاف واجب سبحانه و تعالی که آیا این اوصاف اصلا واجب وصف داره یا نداره، در جلد ششم اسفار بحث عمیق و بسیار گسترده‌ای هست که آیا ما میتونیم خدا رو توصیف بکنیم، چون توصیف کردن خدای عالم با یک نوع تثنیه همراه است. چرا؟ چون میشه ذات و وصف. خب آیا همونطوری که زید عالم است، زید قادر است، زید عادل است، ما میتوانیم این گونه از اوصاف رو برای واجب سبحانه و تعالی امر زائد بدانیم، عارض بدانیم؟ چون نمیشه این کار کرد. رضا عده‌ای اصلا گفتن خدای عالم این اوصاف رو ندارد، اما کار عالمانه میکند، کار قادرانه هم میکند، کار یعنی دقیقا در این حد منکر اصلا اوصاف شدن. یه بحث وسیعی رو جناب صدر متعالین در جلد 6 اسفار داره که اصلا آیا خدای عالم وصف دارد یا نه. حالا گفتیم که بله نمیشه که خدا وصف نداشته باشه که. خب اوصاف که هست چجوری هن؟ آیا اوصاف زائدن، عارضن؟ چون ما نمیتونیم تصور بکنیم که وصف عین ذات باشه که. الان که شما آقایون بعد از هزار سال کنار این سفره علم نشستید و میگید که اتحاد وصف و اوصاف و مساوقت بین هستی و اوصاف هستی در این حد، این محصول یک تلاش و مجاهدت هزار ساله است. خب اگر به اصطلاح در باب واجب اوصاف وجود دارد، خب این اوصاف کجاست؟ آیا زائد و عارض است؟ اینکه معاذ الله ترکیب پیش میاد که اینا آمدن گفتن که نه، اینها در حقیقت بیرون از ذات واجبند، بیرون از ذات واجبند، قدرت، علم، اراده، اینا بیرونن. لذا آمدن گفتن که خب اگه اینا بیرون باشن، آیا به قدم آل خدا اینا قدیمن یا نه؟ نمیشه که مثلا خدا یه زمانی باشه، این وصف بیرون از ذات باشه و این عارض باشه، که این ممکن باشه که، اینا باید واجب باشه، اینا باید قدیم باشه. خیلی خوب، اینا قائل شدن به چی؟ به تعدد قدما. خب بحث تعدد قدما چه میکنه بذار، ولی خب چاره ای نبود برای متکلمین. اگر این قدما را اثبات نمیکردن، با این اوصاف چیکار میخواستن بکنن؟ چون به شهادت ان کل صفتین غیر موصوف و ان کل موصوفین غیر صفه، در حالی که یه حکیم مثل جناب صدر متعالی میاد کنار این وصف و این تعریف میشه، نمیگه که این حق سخنه آقا علی ابن ابی طالب حق است، اما نسبت به اوصاف زائد، اما اوصافی که عین ذات هست مثل قدرت و علم واجب، این حرفا نداره که. خب اینو باید حکیم بگه که فرق بین وصف و ذات در فقط یک مفهوم و لفظ هست و الا به لحاظ وجودی اینا. خب ببین آقا، تو فضای ماهیت ما نمیتونیم چنین حرف بزنیم آقا، تو فضای ماهیت علم یه چیزیست، قدرت یه چیزیست، اراده یه چیزیست، حیات یه چیزیست. ولی وقتی این ماهیت رو شکستید و بردید تو ذهن، همونطوری که ملاحظه فرمودید تیر خلاص رو دیروز زدن که در حقیقت ما ممکنه به ذات نداریم، اصلا ذاتی ما نداریم، ماهیتی نداریم، خب همه اینا چی میشن؟ برمیگردن به وجود. خب وقتی همه این اوصاف برگشتن به وجود، از ماهیت و مفهوم به در آمدن، اون وقت ما راحت میتونیم بگیم که اینا اتحاد، اتحاد ذات و صفات هستش، چون اینا با هم مفهوما متغایرن، اختلاف مفهومی دارن ولی به لحاظ وجودی عین یکدیگرن. خب اینا مسائل حل کرده، مسائل دیگه در حقیقت. خب شما اصالت وجود رو بردارید، اصالت وجودی که بردارید، در همین المشاعر که ما این روزها بحثمون هست، در همین کتاب مشاعر 8 برهان رو جناب صدر متعالی ذکر میکنن. از جمله براهینی که برای اصالت وجود هست این است که لولم یعسل وحدت ما حصلت از غیره مسار و کسرتن اتد. غیر از وجود هرچی ما داریم ما کسرت داریم، درست؟ مفاهیم از همدیگه ممتاز و کسرت دارن، ماهیات از یکدیگر جدا و کسرت دارن. خب اینا که امور کثیره هستن، ما چجور میتونیم اینا رو به هم جوش بدیم؟ لولم یا اصل، اگه وجود اصیل نباشد، وحدت ما حصلت، ما هرگز وحدت نداریم. چرا؟ چون علم، قدرت، حیات، اراده، سمیع، بصیر، همه اینا مفاهیم، ماهیات جدای از همدیگه قابل اتحاد با هم نیستن. سمیع غیر از بصیر است، بصیر غیر از علیم است، علیم غیر از قدیر است، ممثال زن که در خطبه اول حضرت هست که به شهادت ان کل صفتن غیر الموصوف و ان کل موصوفن غیر الصفت. خب این با فهم عرفی چه میکنه؟ اگه فهم حکمی نباشه که بگه این فرمایش صحیح، درست، کامل، ولی ناظر به اوصاف زائد است، اوصاف ذاتی نیست در ارتباط با واجب سبحانه و تعالی، چون خود همیه که از خود ائمه فرمودن از نور لا ظلام معه، علم لا جهل معه، یعنی علم محض است. وقتی علم محض شد با همون هستی سازگار است. ولی اینا زمانی میتونه درست در بیاد آقایون که ما وجود رو اصیل بدونیم. اگر وجود رو اصیل ندانستیم و در حقیقت در فضای مفهوم یا ماهیت سیر کردیم، چیزی گیرمون نمیاد که. ما چطور میتونیم این حرفا رو بگیم که آقا اینا مساوق هم دیگرن؟ مساوق یعنی چی؟ مسابقت بر اساس اصالت وجود در میاد. اینا چیزهایی است که این ذهنیت میتونه درست بکنه. خیلی ها در یه جا یه حرفی میزنن، مثل همین جایی گفتیم در باب ضرورت بالقیاس، میگن واجب سبحانه و تعالی با ممکنات ضرورت بالغیر دارد، ممکن نسبت به واجب، ولی ضرورت بالقیاس برای هر دو هست، هم واجب نسبت به ممکن ضرورت بالقیاس دارد، هم ممکن نسبت به واجب ضرورت بالقیاس دارد. ها خب اگر ما با این تفکر جلو بریم و بعد بگیم که ضرورت بالقیاس هست، میتونیم بحث بسیط الحقیقه را مطرح کنیم؟ نمیشه. میتونیم بحث اطلاق وجودی حق را، مطلق هستی را داشته باشیم؟ نمیتونیم داشته. هستی مطلق داشته باشیم؟ نمیتونیم داشته باشیم. سر این که این بزرگواران نتونستن، به رغم این که وجود واجب را واحد میدونستن، اون وحدت شخصی رو اثبات بکنن، برای اینکه این مبانی دستشون نبود، این مقدمات و مبانی دستشون نبود در حقیقت. بنابراین اینه. خب ما حالا در بحث وجوب این دقت رو بردیم جلو، بردیم جلو تا اینجا و مباحث رو داشتیم. اما الان البته ما در بحث هنوز این مباحث ما تو الهیات بالمعنى الاخص اتفاق نیفتاده تا شیرینی و گوارایی این بحث ها رو ببینیم. ها اونجا ثمره چینیه واقعا. اگر کسی اینجا خوب حرکت بکنه، وقتی در باب علم و قدرت و اراده واجب در جلد ششم و هفتم وارد میشه، ببینید که چه دریایی از معرفت داره گیرش میاد و نصیبش میشه. خب حالا ما راجع به ممکن، آقایون اصالت الماهویا که خب هیچ، حتی مشائین در ارتباط با نسبت امکان با ماهیت چی میگن؟ میگن همونطوری که زوجیت لازمه اربعه هست، امکان هم لازمه ماهیت هست. خب حالا نگاه کنید این بحث دیروز چون ما خوندیم، پیروز چون خوندیم، الان راحت با دوستان صحبت میکنیم. اینا میگن چی؟ امکان لازمه ماهیت است. لازمه ماهیت یعنی ما یه ملزومی داریم به نام ماهیت، یه لازمی داریم به نام امکان. رابطه ایشون چیه؟ رابطه ایشون ملزوم و لازم هستش. یعنی چی؟ یعنی لازم از ملزوم میجوشه. یعنی چی؟ یعنی ملزوم مقتضی این لازم که امکان هستش. خب ما تحلیل میکنیم هستی ما ماهیت رو، ماهیت واقعا مقتضیه؟ ها همین دیگه. آه احسنتون. ببین این که میگه چیزی نیست، شما الان رو مبانی از حکمت وجود داره، اساس وجود داره صحبت میکنید. برای دیگه، برای همینطوره. شما الان به تعبیر پشتتون قرصه برای اینکه ماهیت رو اینجوری دارید میبینید. اما اگر ماهیت رو اونگونه که مشائین میبینن یا اشراقیین میبینن، اگر گفتن امکان لازمه ماهیت است، خب ماهیت رو ملزوم میبینن، مقتضی میبینن. این فی استحالت امکان بلغه یکی از مسائلی که حالا آج آقا اینجا هم میفرماین. اجازه بدید همین اول بله عباد دارن درسته. خب دیگه عرض میکنم اینا چون واقعا این بحث ها رو در فضا الان حتی بزرگانشون اساتیدشون همه این مباحث رو در فضای حکمت مشاء دارن میبینن. بله خب بله بله همینطور نه مجاز قابل تعریف هست، قابل تبیین هست، چون مجاز مثل نقطه در مقابل خط. آیا شما نقطه دارید در خارج یا ندارید؟ ندارید. به معنی چی ندارید؟ ما باید اینکه از این باب نگاه
می‌کنیم،
خط هم در خارج می‌ذاره. خط حتی هم پایان سطح خیلی خوب. سطح هم ببریم رو سطح. حجم که داریم در خارج. نه، حجمی که داریم در خارج. درسته؟ خیلی خوب. بر اساس اینکه سطح پایان حجم هست، ما سطح که نداریم. درسته؟ چرا؟ چون صد پایان حجم است، نه اون جزء آخرا. اون جزء آخر جزء حجمه. خیلی خوب. به همین میزان که صد نسبت به حجم الان طریقت المجاز معرفت بش داریم، ماهیت هم همینطوره. این مطلبی که آجا ها فهمودن مجاز در خارج میزن. بله ماهیت هم مثل بشه. بله ما انتظار ذهنی میکنیم، ولی در خارج ما نقطه نداریم. بله
من
اینا رو وجودی نمی بله نه حالا دیگه ما ضرورت نداریم حرفی که بعضا ناسوابه که بفهمیم. که ببینید شما این قسمت رو که فهم درست داشته باشید، اونا حالا از این زیاد حرف ها هست دیگه، بوده و هست و خواهد بود. شما اینجا رو با این دقت به لطفای جلو بیایید. خب اگر کسی حرفی زد ما بر اساس این استدلال ببینید این مسئله الان تو بحث امکان بالغیر بسیار مطرح هست که آیا امکان بالغیر داریم یا نداریم. یکی از مطالبی که جناب صدر متعلین به اصرار داره مسئله رو مطرح میکنه این استش که شما معنایی که ببینید معنایی که فلسفه عام در مقابل فلسفه خاص، آیا شما به لطفی باید فلسفه خاص بنویسید ها، یعنی برای خودتون فلسفه خاص رو بنویسید. الان فلسفه عام چی میگه؟ فلسفه عام میگه که ماهیت مقتضی امکان است و امکان لازم ماهیت است. خب این یکی از مسائل بسیار قابل طرح هست. حکمت متعالیه میتونه پایان نامه باشه، میتونه یک رساله علمی باشه که اصلا امکان نسبتش به ماهیت از باب لزوم و لازم و ملزوم نیست. چرا؟ که همطور که اشاره فرمودن اصلا ماهیت چیزی نیست تا اقتضا باشه، چون اقتضا شأن وجوده. اگر چیزی وجود نداشت که نمیتونه مقتضی باشه که، اقتضایی داشته باشه که. خب حالا پس چی بگیم ما؟ چی بگیم؟ حالا ما چی بگیم؟ الان نسبت ماهیت به امکان رو چی بگیم؟ نسبت امکان با ماهیت رو چی بگیم؟ خب شما آمدید این رو خلاصلاح کردید، گفتید ماهیت اصلا هیچی نداره تا بخواد اقتضا داشته باشه و مقتضی باشه. خب اصلا نسبت ماهیت و امکان رو بفرمایید. اینجا سخت میشه دیگه کار، این ترقیق میشه دیگه. مرحوم صدوم طلایی میفرمایند که ما میتوانیم امکان را از ماهیت انتزاع بکنیم، نه اینکه ماهیت مقتضی باشد. ببین اگر ماهیت مقتضی باشد، مثل اربعه است که مقتضی زوجیت است، نار است که مقتضی حرارت است. خب آیا واقعا نسبت ماهیت با امکان مثل نسبت نار و حرارت است؟ مثل نسبت اربعه و زوجیت است واقعا اینجوریه؟ یا نه اصلا این حرفا نیست؟ چرا که مقتضی وصف یک امر وجودی است که مثلا ما. خب حالا بس چیکار بکنیم ما؟ لذا میگن رابطه بین ماهیت و امکان رابطه بین دو وصف، دو امری است، دو مفهومی است که عقل از یکی نسبت به دیگری انتزاع میکنه. میگه امکان را از ماهیت ما انتزاع میکنیم، نه اینکه لازم باشه. لازم ملازم فهم. بله 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 آره اشش کن. ببین انتزاع که شد امر موهوم که نمیشه که، یه امر موجود ذهنی میشه. خیلی خوب، ما از این امر موجود ذهنی با تحلیل میتوانیم این معنای لازم رو انتزاع بکنیم. ببین صفحه آیوم کتاب که هست 3473، فقط میخوام که 473 این پاراگراف دوم، اولین مطلبی که در این فصل به آن پرداخته می شود اشاره به حصل عقلی اقسام سگانه اشیاء بران در هنگام حمل وجود یا اوصاف وجودی آن بعد در حالی که مرکبات هستش. خب بعد از اینجا میان چی؟ این مطلب رو مطرح می کنن که نسبت، بله نسبت بین امکان و ماهیت یک نسبت، عرض کنم که به اصطلاح این صفحه رو اینجا بیاریم. دقیقاً اجازه بدید من به اشاراتش دارم اشاره میکنم. بله ببخشید، این صفحه بله صفحه 577 577 بله 577 این اشارات این فصل، بله بله اشارات فصل نهم 577. یکم، سه مسئله مهمی که در اولین مطلب از مطالب فصل نهم محل بحث قرار گرفت مربوط به معنای امکان، دقت کنید، و چگونگی استلزام امکان نسبت به ماهیت و همچنین کیفیت اتصاف ماهیت به امکان بود. صدام متعلقی در مسئله اول امکان را امر سلبی دانسته و معنای ایجابی را خارج از ذات آن معرفی نموده ها، و در مسئله دوم لزوم امکان را نسبت به ماهیت نه به معنای مصطلح که ناظر به اقتضا و علیت ملزوم نسبت به لازم است، بلکه به معنای صحت انتزاع امکان از ماهیت میداند. خب ببین این ترقیق ها، ببینید اگر شما آمدید یه شاهکار کردید، گفتید که وجود اصیله و ماهیت یک امر اعتباری انتزاعی ذهنیه، باید تا آخر برید. این میشه دستگاه فلسفی. اگر شما اومدید اینجا به شما گفتن خیلی خوب، اگر اینجوریه پس رابطه بین امکان و ماهیت شما تشریح کنید ببینیم چی میگید. اگر شما میگید وجود اصیله، خب رابطه بین امکان و ماهیت، مگه ماهیت مقتضی امکان نیست؟ اینجاست که میگم یک دستگاه باید اونقدر قوی باشه که بتونه تا آخر امتداد پیدا بکنه. الان نگاه کنید یکی از مشکلات جدی اینجاست. خب امکان لازمه ماهیت است. لازمه ماهیت است یعنی چی؟ یعنی ماهیت مقتضی امکان هستش. خب اقتضا در کجا اتفاق میفته؟ در مدار وجود اتفاق میفته. خب ماهیت که وجود نداره که، پس چطور شما میگید که ماهیت مقتضی امکان هستش؟ ایشون الان اینجا میفهمه، این که میگه ماهیت مقتضی هست، نه مقتضی به معنای علیت است، بلکه به معنای این است که ما به اسم منشأ انتزاست و ما امکان رو از ماهیت انتزاع میکنیم. خب ببینید این خیلی حرف میخواد دیگه، خیلی معونه داره دیگه. تو 1000 سال 1000 خردی سال میگفتن لا امکان لازمه ماهیت است، الان هم میگیم لازم است، اما میگه لازم معنایی است نه لازم وجودی. هی میبریم تو ذهن، هی ترقیق میکنیم، هی میبریم تو فضای ذهنی و امثال زاله. خب اینا در حقیقت یک هنر، یک دستگاه فلسفی است که در حقیقت داره جلو، و واقعیت هم همینه ها، واقعیت هم همینه. اگر شما ماهیت را خالی از وجود و عاری از هستی دانستید، لازمش همین است که جلو برید، اشکال نداره. بله الان عبارت ملاحظه فرمایید، جناب صدر متعلهین بفرمایید که این لازم و ملزومی که در باب امکان و ماهیت است، از باب زوجیت برای اربعه و حرارت برای نار نیست، بلکه از باب چیه؟ از باب اینکه یک مفهوم رو ما میتوانیم از مفهوم دیگر انتزاع بکنیم. همین این هستش. بله آره خب باشه، ولی کلیت اقتضا در مدار وجوده، ولو هم در به حسب شی باشه به جای خودش درست. اگر ما گفتیم اقتضا در مدار وجود هست، اب نداره، یک سر سوزن هم اقتضا داره، واجب هم اقتضا داره، ولی هر دو موجودن. ولی ما آمدیم و گفتیم ماهیت موجود نیست دیگه، ماهیت موجود نباشه دیگه بحث اقتضا بایدش برداریم، چون اقتضا بحث وجود هستش. بله بله با آرزوی سلامت خدمت دوستان انشاءالله، جناب صانعی، جناب سادات، جناب مؤمنی، جناب نظری، جناب جاویدی، جناب آقای امامی و همه دوستانمون متشکر هستم از محبت، آرزوی صحت. ما فردا انشاءالله همین بحث ها رو با هم مرور خواهیم کرد که انشاءالله این بحث رو بهتر بود. حالا ببینیم چی میشه، حالا فردا رو ببینیم چی میشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.